سلام خدمت شنوندگان عزیز در هر کجای ایران. همراه با مطبوعات این هفته رو به صورت زنده از استودیو صداهای همراه میشنوید.
سلام، وقتتون بخیر، با ما همراه باشید. مهدی‌پور، خبر از روزنامه این هفته؟
اوایل هفته که اکثر روزنامه به درگذشت استاد انتظامی پرداختند، هر کدومشون به نوعی یاد و خاطره این استاد بزرگ و گرامی داشتند. مقاله‌ای براتون انتخاب کردیم که یادداشتی ادبی به قلم امید مافیه در روزنامه آفتاب یأس که براتون میخونم.
بسیار عالی، بفرمایید.
شیر خفته سوار بر کشتی آنجلیکا، بچه سنگلچ در دایره مینا تمام کرد. زیبایی‌هایش در کهنسالی شبیه ستاره دنباله‌داری بود که پشت تمام پنجره‌ها می‌آمد و بر شیشه‌ها انگشت می‌سایید و جماعتی را واله می‌کرد. شیر خفته ناگهان در مسیر تندباد سوار کشتی آنجلیکا شد و با قلبی روشن به مینوی جاوید هجرت کرد تا زین پس آفتاب نجیب مزارش را روشن کند و ماهتاب با سفیدی کفنش درآمیزد. مه دنیا را برداشته بود که غبارنشین ها از راه آبی ابریشم تا هامون به سوگ نشستند. وقتی او به حکم آسمان به تماشای دریاها و کشتیها در جهانی دیگر نشست و پشت حوصله نورها دراز کشید و چترش را برای همیشه بست و روز پروازش مثل روز فرشته آکنده از گلهای داوودی شد. وقتی خانه روی آب را به مقصد آشیانهای بر بستر سبز سرین مراتع ترک کرد و در گرمای مرداد به پاییز سلام داد، عزت رفت تا در ادامه رودها و باغها روزهایش را شروع کند و با لبخند فرشته ها نابترین مونولوگ ها را بر زبان بنشاند. او که در جاده زندگی کم نیاورد، روسری آبی عشق را بر سر مرگ کرد و در سایه روشن این جهان پرآشوب به خواب رفت تا دنیا شبیه آقای هالو به تماشای پروازش بنشیند و بازیگر ازلی ابدی شود. همیشه همینطور است، آفتاب بر باد و شقایق یکسان نمی بارد و مردی چنین عاشق به امید دیدن سپیده سر بر بالش می‌گذارد و دیگر بیدار نمی‌شود تا دست‌هایش به یادگارهای شگفت انگیز خلوت بدل شوند، تا با بارش ستاره‌ها بر کلاویه‌های شب حاجی واشنگتن سر از مهمانی باران درآورد و خواب‌هایش تا همیشه تاریخ ادامه یابند. خدا حافظ آقای بازیگر. آنجا در روشنای شیرهای سنگی از درختان مینو سیبی بچین و به برکه زلال رویاها بسپار. ما نیز اینجا در این مهنت آباد فراموشت نخواهیم کرد و به یاد تمام پلانها و سکانسها و اپیزودهای مهالود کوبه رستگاری را به صدا در می آوریم و نامت را در مسیر باد به خاطر می سپاریم. آرام بخواب که دریا نیز می میرد.
هفته‌ای که گذشت 28 مرداد رو داشتیم و کودتای معروف این روزی.
روزنامه از ابعاد مختلف این واقعه تاریخی رو بررسی کردن، از جمله روزنامه ابتکار که مصاحبه‌ای داشت با آقای دکتر صادق زیباکلام.
بله، دلایل اهمیت کودتای 28 مرداد از نگاه دکتر زیباکلام. نزدیک به 65 سال از کودتای 28 مرداد 32 میگذره، اما ما همچنان و هر ساله در مورد اون و ابعاد مختلفش صحبت می‌کنیم. این رخداد از اهمیت زیادی در کشور برخورداره. چرا با وجود گذشت این همه سال کودتای 28 مرداد همچنان برای ما مهمه و نسبت به اون سوال و کنکاش ابهام داریم؟ چرا یک کودتا تا این اندازه در تاریخ کشور ما اهمیت داره که هر سال اون از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم، اما باز هم بررسی‌ها و روایت‌ها ادامه داره؟
خب این سوال پیش میاد که اصلاً کودتا به چه معنیه؟
اصطلاح فرانسوی کودتا به معنی ضربه به دولته. مفهوم اون سرنگونی سریع دولت به دست گروهی توطئه‌گره که به طور معمول نظامی هست. سرعت بالای انجام کودتا بخشی از ذات تکنیکی اونه. سرعتی خیره کننده که به رقیب اجازه سازماندهی و مقاومت رو نمیده. صادق زیباکلام معتقده که اهمیت این واقعه تاریخی اینه که همچنان جنبه‌هایی از اون برای ما در حاله ای از ابهام قرار داره. ایشون در گفتگو با ابتکار گفته چه بعد و چه قبل از انقلاب همواره تلاش ما این بوده که کودتا رو به شکلی نگاه و تفسیر کنیم که با ایدئولوژی آمریکا ستیزی نظام قابل انطباق باشه. یعنی کودتای 28 مرداد 32 رو نظام طوری در این چند دهه روایت کرده که بیش از این که واقعیت این حادثه تاریخی در اون مد نظر و مطرح باشه، از اون به عنوان ابزاری در جهت آمریکا ستیزی مطرح شده. به همین خاطر خیلی از جنبه‌های جدی این کودتا مورد توجه قرار نگرفته و یا بدون پاسخ مونده.
یعنی شما می‌خواید بگید اون چیزی که توی 28 مرداد اتفاق افتاد اسمش کودتا نبود؟
البته من نمیگم، استاد زیبا کلام میگه. معمولاً کودتا به این شکل اتفاق میفته که وقتی مردم صبح از خواب بیدار میشن، میبینن ارتش در شهرها مناطق حساسو در اختیار گرفتن و دولت فعلی از اون بازداشت شدن. اما ما میبینیم که کودتای 28 مرداد اصلا به این صورت نبوده. مردم صبح روز 28 مرداد از خواب بیدار میشن، همه چی عادیه، مصدق هم همچنان نخست وزیره. هیچ خبری از کودتا نیست، اما از همون ساعتهای نخستین صبح دستای چند ده نفری و به تدریج چند صد نفری و هزار نفری تو خیابونه اصلی تهران به راه میافتن و به نفع شاه شعار میدن. در ادامه این تعداد در ساعت بعدی، یعنی 4 ساعت بعد، تعدادشون به ده ها هزار نفر میرسه. ساعتی که بعد از ظهر که رادیو تهران و کاخ نخست وزیری رو میگیرن.
پس نقش آمریکا و انگلیس چی بود این وسط؟
به قول زیبای کلام، تحریزی کودتا به دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو ما قبول داریم، اما اون ده ها هزار نفر نه انگلیسی بودن نه آمریکایی. اونا ساکنین تهران بودن که به نفع شاه به خیابونا اومده بودن و تظاهرات می‌کردن. این ده ها هزار نفر ایرانی بودن، نه مردم شهر تهران بودن، از آمریکا یا کشور دیگه‌ای نیومده بودن. سوالی که مطرح میشه اینه که این افراد چه انگیزه و دلیلی برای طرفداری از شاه داشتن. و نکته دوم این که از ساعت 7 تا 8 صبح که کودتا یا این حرکت رو به راه میفته تا ساعت 1:00 بعد از ظهر، طرفدارای دکتر مصدق کجا بودن؟ آیت الله کاشانی کجا بود؟ نمیدید که کودتا در حال رخ دادنه؟ حزب توده و رهبرای جبهه ملی کجا بودن؟
درسته.
اونا نمیدیدن که کودتا میخواد اتفاق بیفته؟ چرا هیچ حرکتی نه از سوی خود دکتر مصدق و نه از سوی طرفدارای او صورت نمیگیره؟ در واقع ما هیچ وقت نخواستیم این سوالا رو خیلی جدی مطرح کنیم و بهش بپردازیم.
اما در ادامه آقای زیبا کلام به این نکته هم اشاره میکنه که هم آیت الله کاشانی هم رهبران حزب توده باخبر بودن که قرار اتفاقاتی رخ بده.
بله، بازم از استاد زیبا کلام نقل قول میکنم که میگه رهبران حزب توده میگن ما ساعت 10 صبح به دکتر مصدق پیغام دادیم که بر علیه شما کودتا در حال رخ دادنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه نه، شما کاری نداشته باشین، من به اوضاع مسلطم. اینجا چند تا سوال به وجود میاد. حزب توده که همواره در راهپیمایی انجام میداد، از دکتر مصدق اجازه نمیگرفت. حالا چی شده که داره اجازه میگیره؟ زیبا کلام در ادامه میگه سوال بعدی اینه که اگه کودتا بوده، چطور آقای دکتر مصدق ساعت 10:30 صبح همچنان میگه من بر اوضاع مسلطم؟ یا مثلا آیت الله کاشانی هم به دکتر مصدق پیغام میده که کودتا داره رخ میده. اما خب سوال اینجاست که آقای کاشانی شما که میبینید جریانی داره رخ میده، چرا هیچ اقدامی نمیکنین؟ چطور میشه هم آیت الله کاشانی و هم حزب توده منتظر میمونن که دکتر مصدق به اونا اجازه بده؟ آیا آیت الله کاشانی در حرکت سیاسی دیگه هم از دکتر مصدق اجازه میگرفته؟
خب این یعنی از پیش تعیین شده بوده.
دقیقاً به نظرم یه همچین نتیجه گیری میخوام بگیرن، ولی باز یه جوری بحثو باز میذاره، یعنی نتیجه گیریو میذاره به عهده مخاطب. این سوالایی مطرح کرده مثل فکر میکنم کلاس درس، که انگار مخاطب دانشجوه و استاد زیبا کلام سر کلاس درسه، یه پروژه رو تعریف کرده و جواب دادنش هم به عهده مخاطب گذاشته. همکارانمون گزارشی رو تهیه کردن که در ادامه میشنویم در این رابطه.
اینجوری
شنیدیم
ولی ندیدیم که راسته؟
آره دیگه، همین
28
مرداد. منم همون موقع اتفاقا اکثرا میگفتن که یه سری از این چماق به دست ها اومدن ریختن رو زدن طرفدارا رو، مسلق زدن، بعد از کنم مسلق دوباره از این ور یه دست اومدن اونا رو زدن. یه کشت و کشتار
که قبول یه اتفاق دیگه میفته، یه اتفاق دیگه افتاد،
کشت و کشتار زیاد شد که بعد مسطلقه از کنم خدمت شما از اینجا تعبید کردم به یه دهی از به نام احمد آباد. احمدآباد آبیه که قزوین، آبیه که قزوین که میدی تقریبا پایینش یه ده بود، یه قلعه بود مال خود مستطلق بود اونجا.
آها فرستادنش
کردن اونجا. اونجا در واقع خانه زندانی خانگی شد
که حصر خانگی
اونجا موندگار شد تا زمان فوت کرد.
آها
اینا رو من تقریبا
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
سیاست خارج بشیم، خیلی درباره کودتا و دکتر مصدق صحبت کردیم. بریم سراغ روزنامه خراسان
با تیتر حال خوب با کار خوب.
همه ما نیازمند شنیدن خبر خوب هستیم. در روزگاری که انتشار زیبایی ها برای رسانه‌های دنیا ارزش خبری چندانی نداره، روایت خود ما از خوبی ها و مهربونی ها و هم ندوستی ها میتونه حال هممون رو بهتر کنه.
متاسفانه از یه روزی به بعد انگار عزت نفس ما ایرانی کم رنگ شد. شروع کردیم چپ و راست، درست و غلط به خودمون برچسب زدن، به انعکاس کارهای خوب لقب ریاکاری و شعاف دادیم. اگه شاهد حرکتی نادرست مثل جفا در حق همشهری و هموطن، بی‌مسئولیتی یا از زیر کار در رفتن، سوتی و گاف بودیم، سریع اونو منتشر کردیم و دست به دستش کردیم. اما حرکت خوب و زیبایی هرچند کوچیک توجهمون رو جلب می‌کرد، با گفتن وظیفه‌شونه و یا حتی چه فایده با یه گل بهار نمیشه، اون حس و حرکت خوب رو نشر ندادیم و تشویقشون نکردیم.
اما مدتی هشتگ کار خوب به کاربری فضای مجازی این فرصت رو داده تا با انتشار همین انسان دوستی ها و دلسوزی ها و محبت ها، انجام درست وظایف و مهربونی های کوچیک و خبرهای خوب حال هممون رو بهتر کنه. در ادامه چند نمونه از این حرکت های خوب اجتماعی رو با هم مرور کنیم.
راننده تاکسی یکی از خطوط تاکسی تهران میگه بعد از حادثه تصادف سربازان پادگان کرمان که تو سال 95 اتفاق افتاد، تصمیم گرفت دیگه از سربازا کرایه نگیره. یک کاغذ به شیشه عقب تاکسی، یکی هم روی داشبورد چسبون تا سربازا راحت تر سوار بشن. این راننده در ادامه گفتش که البته سربازا میخوان از روی حیا کرایه‌شون رو حساب کنه، اما ازشون نمیگیره.
تصور این که بعضی از هموطنامون به امکانات سادهی مثل آرایشگاه و سلمونی دسترسی ندارن کمی سخته، اما آدم های در حاشیه شهرها هستن که حتی توانایی مالی پرداخت هزینه کوتاه کردن موشون رو ندارن. در این شرایطی که یه آرایشگر مهربان میتونه قدم مهمی برداره. چند وقت پیش تعدادی از آرایشگرهای جوان تهرانی به کوره‌پزی اطراف تهران رفتن و رایگان سر اهالی محله رو کوتاه کردن.
چه جالب. بچه ها وقتی به بازار میرن معمولا چیزایی رو که توی مغازه ها و ویترین ها میبینن میخوان. اگه همراه کودک ها به بازار و میوه به بازار میوه و تره بار رفته باشید، تجربه کردید که بچه بی توجه به این که قیمت فلان میوه گرونه یا میوه ها نشسته هستن، حواس میکنن که اون میوه های رنگ و رنگ رو بخورند. این وسط یکی از مغازه‌داران میوه و تره‌بار تهران اقدام به گذاشتن میوه شسته شده رایگان برای استفاده کودکان کرده.
چقدر خوب تهران نموده. میوه فروشی سیار یکی از کارهای سخته که در گرما و سرما بعضی برای تهیه لقمه نان حلال به دنبال انجامشن. با این شرایط در شهر روانسر میوه فروشی درآمد حاصل از میوه فروشی خودشو برای حمایت از بیماری سرطانی شهرش اختصاص میده.
چالی. برعکس خیلی از مغازه‌داران که به در و دیوار فروشگاهشون تابلوی نسیه ممنوع لطفاً تقاضای نسیه نفرمایید آویزون کردن، حرکت یه نانوای تهرانی که تاکید کرده اگه به هر دلیلی پول همراه خودتون ندارید به شکل رایگان نون بردارید، زیبا و حال خوب کنه.
و یکی از کارهای خوبی که بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، اقدام مأمور وظیفه شناس راهنمای رانندگی بود که در صحنه تصادف برای آسیب نرسیدن به لاستیک خودروهای عبوری اقدام جارو کردن خرده شیشه ها کرد و این کار قشنگش مورد توجه قرار گرفت. کاری که وظیفه‌اش نبود اما با تواضع و مهربانی به عهده گرفت.
پس شما هم وقت رو تلف نکنید و زودتر به کمپین کار خوب بپیوندید.
کمپین هشتگ کار خوب البته.
بله درست.
کار خوب همیشه در نزدیک ماست. فقط کافیه کمی دقیق‌تر به اطرافمون نگاه کنیم. در ادامه گزارش تهیه شده در رابطه با حال خوب با هم میشنویم.
حال خوب تو چی میدونی شما؟ چیکار بکنیم حالمون بهتر، حالمون خوب باشه؟
حالت خوب باشه، خدمت شما ساعتی. الان حال خوب میگه پول خوبه. پول داشته باشی حالت هم خوبه. ولی به نظر من اخلاق خوب حال خوب هم میاره.
درست.
نمیاره؟
درست.
آره هر وقت که خوب باشه
اما انرژی مثبت در واقع.
آره انرژی مثبت داشته باشه. بدی.
درست.
میگی تو چی بس من نه بعد اونق باشه بعد از اون باشه
ماشاءالله خنده رو هستن
حالا من تو خونه میگن که والا تو خونه میگن قوره ای بیرون که میری با مردم خوبی خنده روی خوش و پش میکنی میگی میخندی بیرونم بستگی داره چجوری باشه طرف اگه خنده رو باشه اگه به حال بده
درسته
باش میگی میخند نه خب نمیگی
درسته
نام تا کام هم به قولی حرف نمیزن اما خونم بعضی اوقات دادم میره اونی همچه اعصاب تو تا از در وارد شوی خود میکنن
آره دیگه محیط هم تأثیر گذاره دیگه
تشکر از شما عزیزان که موج همراه با مطبوعات این هفته رو همراهی کردین. همونطور که متوجه شدین، تمامی مقالات از روزنامه‌های صبح ایران انتخاب شده بودند.
انتقاد یا پیشنهادی اگر هست، ما هستیم. آدرس سایت ما accbs.com.
علیرضا شعبان‌علی به همراه همکارم خانم الهام اهدی‌پور و صدا بردار متصدی برنامه آقای علی علیزاده شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ایام به کام خدا نگهدار.